بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها فأتبعنا بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به عزیزان شنونده برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در آیات گذشته بحث از قوم نوح و عناد و سرکشی آنان در برابر دعوت الهی نوح علیه السلام بود. خداوند بزرگ در ضمن آن آیات به عیب جویی ها، سرکشی ها و در نهایت به نابودی و هلاکت آن قوم اشاره فرموده و در ادامه آن آیات رویدادها و سرگذشت های قوم نوح را عمومیت داده و از آن به عنوان سنتی فراگیر برای تمامی اعصار و قرون و همچنین تمامی امتها و جوامع انسانی یاد می فرماید. این آیات دلالت می کند بر این که یکی از سنتهای خدای تعالی این بوده که همواره امتی را بعد از امت دیگر ایجاد کرده و به سوی حق هدایت می فرماید و به این منظور رسولانی پی در پی می فرستد که این سنت امتحان و ابتلاء اوست سنتی دیگر هم امتها داشتند و آن این است که پیامبران را یکی پس از دیگری تکذیب می کردند و سنت دوم خداوند نیز این است که تکذیب کنندگان را یکی پس از دیگری هلاک کند و این سنت مجازات و عقاب اوست. حال به ترجمه آیاتی که تلاوت شد می پردازیم. و بزرگانی از قومی شبیه قوم نوح که کفر می ورزیدند و لقای آخرت را دروغ می پنداشتند و ما آنها را در زندگی دنیا کامرانشان کرده بودیم، گفتند که این مدعی رسالت کسی نیست جز بشری همانند شما، از آنچه شما می خورید می خورد و آنچه را که شما می آشامید می آشامد. قابل ذکر است که حضرت علامه طباطبایی صاحب تفسیر نفیس المیزان رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیه دقتی موشکافانه بر مطالب این آیه دارد که در خور توجه است. خلاصه و اساره بیانات آن جناب در این باب چنین است: خدای سبحان در این آیه به سه صفت اشراف و بزرگان کافر هر قوم اشاره فرموده است، یکی کفر به خدا و دیگری تکذیب روز قیامت، که این دو صفت یعنی کفر به مبدأ و معاد باعث شد که آنها از هر چی که غیر دنیاست منقطع و یکسره جلب زیورهای فریبنده دنیا شوند. و چون این حالت در آنها ایجاد شد، صفت سومی نیز در آنها پدیدار گشت و آن پیروی هوای نفس و فراموشی هر امر حقی بود. و به همین جهت از زبانشان گاهی انکار توحید شنیده می شد و گاهی انکار معاد و گاهی هم رد و انکار دعوت رسالت، چون این دعوت به لجام گسیختگی آنان ضرر می زد و از پیروی هوای نفس بازشان می داشت. و همچنین از استدلالی که کردند که پیامبر نیز مانند سایر مردم است، چون مثل انسان می خورد و می نوشد، معلوم می شود که برای انسان غیر خوردن و نوشیدن که خاصه حیوانات است، کمال و فضیلت دیگری سراغ نداشتند و تنها سعادت و خوشبختی بشریت را در این می دانستند که چون حیوانات در خوردن و لذت بردن آزاد باشد. قوم مورد بحث بنابر عقیده بعضی از تفاسیر قوم ثمود بوده که پیامبرشان حضرت صالح است. در آیات بعد خداوند سخن اشراف خودخواه این قوم را بیان داشته و می‌فرماید: ای مردم، اگر از بشری مثل خودتان اطاعت کنید مسلماً زیانکارید. آیا این مدعی رسالت به شما وعده می‌دهد که پس از آن که مردید و خاک و استخوان شدید باز زنده می‌شوید و از خاک سر بر می‌آورید؟ ولی هیهات از این وعده‌هایی که به شما داده می شود. ای مردم، بدانید که غیر از این زندگی دنیا چیزی در کار نیست. پیوسته گروهی از ما می میرد و نسل دیگری جای آنها را می گیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد. این مدعی رسالت مردی است که بر خدا دروغ و افترا بسته و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد. در آیه بعد قرآن سخن پیامبر خیش حضرت صالح را بنا به بعضی از تفاسیر در مورد قومش ثمود بیان می‌دارد. او گفت: بار پروردگارا، مرا در برابر تکذیب‌های آنان یاری فرما. خداوند در جواب فرمود: به زودی آنها از کار خیش پشیمان خواهند شد. سرانجام صیحه آسمانی آنها را به حق فرو گرفت و ما آنها را همچون خاشاک بر سیلاب قرار دادیم. دور باد از رحمت خدا قوم ستمگر. و در آیه بعد می فرماید: پس از هلاک و نابودی ایشان اقوامی دیگر را پدید آوردیم. هیچ امتی بر سرآمد حتمیش پیشی نمی گیرد و از آن نیز تأخیر نمی کند. آیه بعد ناظر به این حقیقت است که دعوت پیامبران در طول تاریخ هیچگاه قطع نشد. آیه می فرماید: ما پیامبرانی را پی در پی فرستادیم. هر زمانی که رسولی برای قومی می آمد او را تکذیب می کردند. ولی ما این امتای سرکش را یکی پس از دیگری هلاک کردیم و سرنوشت هر قوم را سرمشق و عبرت اقوام دیگر ساختیم. آری دور باد از رحمت خدا قومی که ایمان نمی آورد. قرآن کریم در این آیات اصول کلی حاکم بر جوامع بشری را در مقابل دعوت پیامبران بازگو می کند و سپس به بیان کیفیت و مراتب دعوت موسی علیه السلام به عنوان مصداقی دیگر از پیامبران می پردازد. ترجمه این آیات چنین است: پس ما موسی و برادرش هارون را با آیات و معجزات خیش و دلایل روشن فرستادیم. ما او و برادرش را به سوی فرعون و اطرافیان اشرافی او فرستادیم، ولی آنها در برابر دعوت الهی موسی تکبر ورزیدند و اصولا مردمی برتری جو بودند. فرعونیان گفتند آیا ما به دو انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم، در حالی که قوم آنها ما را پرستش می کنند. آیه بعد می فرماید آری آنها این دو را تکذیب کردند و سرانجام همگی هلاک شدند. آیه 49 می فرماید ما به موسی کتاب آسمانی دادیم شاید بنی اسرائیل هدایت شوند. سپس خداوند بزرگ در ادامه این آیات با اشاره به کیفیت آفرینش عیسی علیه السلام چنین بیان می فرماید ما فرزند مریم عیسی و مادرش مریم را آیت و نشانی خود قرار دادیم و آنها را در سرزمین بلندی که آرامش و آبی گوارا داشت جای دادیم. خب شنوندگان گرامی، با ترجمه آیه 50 از سوره مبارکه مؤمنون به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که به ادامه ترجمه و توضیح آیات این سوره مبارکه میپردازیم، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظشون.
از زمین تا آسمان آه است، می دانی چرا؟ یک قیامت گریه در راه است، می دانی چرا؟ بر سر هر نیزه خورشیدی است، یک ماه تمام. راه اگر راه است، این راه است، می دانی چرا؟ به نام او که نامش بهترین سرآغاز و یادش بهترین آرامش دهنده است. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن عاشورای حسینی، سال روز شهادت سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، از این ساعت به بعد من فاطمه حاتمی همراه با همکارانم تا ساعت 14 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ادامه برنامه ها همراه باشید. تقویم تاریخ هم در ادامه تقدیمتون میشه.
تقویم تاریخ. به نام خدا. امروز سه‌شنبه 19 شهریور سال 1398 هجری شمسی مطابق با 10 محرم الحرام سال 1441 هجری قمری و برابر با 10 سپتامبر سال 2019 میلادی است. 10 محرم الحرام سال 61 هجری قمری 1380 سال پیش حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در پهندشت سوخته کربلا به شهادت رسیدند. سپاه یزید ملعون به دستور عبیدالله ابن زیاد و فرماندهی عمر ابن سعد مرتکب این جنایت شدند و در طول تاریخ انسانیت نام خود را به پلیدی و وحشیگری ثبت کردند. حضرت سید الشهدا علیه السلام از روز نخست حرکتشان از مدینه و بیعت نکردن با یزید با هدف امر به معروف و نهی از منکر این شهر را ترک کردند. سرور و سالار شهیدان ضمن بیعت نکردن با یزید ملعون با منطق اعتراض با حکومت ضد اسلامی آشکارا مخالفت کردند. امام حسین علیه السلام برای پایداری حیات اسلام، آموزش دینداری و مبارزه با ظلم و جور یزید به پا خواستند و در این راه خون خیش را نثار کردند. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران اندک و مخلص ایشان در عاشورای سال 61 قمری حماسی خلق کردند که در دل تاریخ تا ابد زنده و جاوید مانده است. در این روز حر ابن یزید ریاهی، نخستین کسی که راه را بر امام حسین و یارانشان بسته بود، به اردوی امام پیوست و از مولای خیش درخواست کرد تا نخستین کسی باشد که به میدان نبرد با سپاه یزید می رود. در این روز همچنین حضرت ابوالفضل برادر امام حسین علیه السلام با شهامتی وصف ناشدنی با دشمن نبرد کرد و به شهادت رسید. روز عاشورا و شهادت جانسوز حضرت امام حسین علیه السلام و یاران و خیشان ایشان را به تمام مسلمانان و شیعیان ایران و جهان تسلیت می گوییم. دهم سپتامبر سال 1960 میلادی، 59 سال پیش، نمایندگان حاضر در کنفرانس بغداد تشکیل اوپک را تصویب کردند. در معاملات نفتی، صاحبان اصلی نفت و کشورهای صادرکننده نفت سهم ناچیزی عایدشان می شد و همواره ضرر می کردند، زیرا برخلاف روند معاملات تجاری، قیمت نفت را کارتل ها یا همان اتحادیه های نفتی و شرکت های نفتی تعیین می کردند. به این ترتیب در سپتامبر سال 1960 میلادی، یک ماه پس از کاهش یک جانبه قیمت نفت به وسیله کارتل‌های عظیم نفتی وابسته به غرب، 5 کشور ایران، عراق، کویت، ونزوئلا و عربستان در بغداد گرد آمدند. این 5 کشور در چنین روزی سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک را به وجود آوردند و 4 روز بعد منشور اوپک را امضا کردند. هدف از تشکیل اوپک اجرای اقدامات مؤثر در تثبیت قیمت‌های نفت خام و جلوگیری از ضرر و زیان کشورهای صادرکننده نفت بود. نوزدهم شهریور سال 1358 هجری شمسی، 40 سال پیش، آیت الله سید محمود طالقانی، عالم مجاهد و نخستین امام جمعه تهران، بدرود حیات گفت. آیت الله طالقانی از جوانی مبارزه با رژیم پهلوی را با صدور اطلاعیه‌ای درباره کشف حجاب رضاخانی شروع کردند. این عالم مجاهد به سبب پنهان کردن شهید نواب صفوی و پس از آن حمایت آشکار از قیام 15 خرداد و رهبری امام راحل بارها دستگیر و زندانی شدند. آیت الله طالقانی در مدت بیش از 11 سال زندان همواره الگوی مقاومت و پایداری بود و پس از هر بار آزادی از زندان برای تحقق آرمان بلند خیش راه گذشته خود را در مسیر انقلاب اسلامی ادامه می داد. این عالم مبارز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به ریاست شورای انقلاب و نمایندگی مجلس خبرگان از تهران برگزیده شد. آیت الله طالقانی در مرداد سال 1358 شمسی از سوی امام خمینی، رهبر فقید انقلاب اسلامی، به امامت جمعه تهران منصوب شد. این مبارز نسوح در سالهای مبارزه با وجود سختی‌ها و مرارت‌های بسیار از فعالیت علمی غافل نماند و آثار ارزشمندی تألیف کرد. پرتوی از قرآن از مهمترین آثار ایشان است. نوزدهم شهریور سال 1359 هجری شمسی، 39 سال پیش، نخستین دولت مکتبی در جمهوری اسلامی به ریاست شهید محمدعلی رجایی استقرار یافت. بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران با انتخاب شهید رجایی به نخست وزیری به شدت مخالفت می کرد، اما در نهایت با نظر مثبت امام راحل و رأی مجلس، شهید رجایی نخست وزیر ایران شد. این شهید گرانقدر با صبر انقلابی خود و درک موقعیت و حساسیت آن دوران کارشکنی های بنی صدر را تحمل می کرد و با بیان منطقی ایرادات او را پاسخ می داد. سرانجام به توصیه امام راحل بیکفایتی سیاسی بنی صدر در مجلس شورای اسلامی بررسی و او از مقامش عزل شد. پس از آن در انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری شهید محمدعلی رجایی به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد. نوزدهم شهریور روز بزرگداشت امیر عنصرالمعالی کیکاووس زیاری نویسنده و شاعر صداهای سوم و چهارم قمری است. دوران زندگی عنصرالمعالی دوران شکوفایی علوم و معارف در ایران بود و دانشمندان بزرگ با وجود ستیزهای سلسله ها و حکومت ها راه خود را ادامه می دادند. عنصرالمعالی کیکاووس در کشورداری موفق نبود، اما در نظم و نثر جایگاه رفیعی کسب کرد. از او کتاب ارزشمندی به نام قابوسنامه مانده است و همین کتاب او را به شهرت رساند. قابوسنامه با انشای زیبا و روان خود در بردارنده اطلاعاتی ارزشمند درباره فرهنگ و آداب و عادات ایرانیان در سده پنجم قمری است.
امروز ایران اسلامی یکسر حسینی است. دلها، زبانها، اندیشه ها همه حسینی اند. حسین نامی است بلند آوازه و متبرک که بعد از گذشت قرنها همچنان در قلبها زنده است و همه سال میلیونها دل پرشور رو به خودش مشغول می کنه. میلیون ها دل باخته و عاشق دل به قافله حسین می سپارند، چنان که گویی خون کربلا در رکای اونها جاریه. عزاداری ها و سوگواری هاتون قبول. ساعت 6:35 دقیقه است و ساده مثل صبح تقدیمتون میشه. بشنوید.
مثل صبح شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.